نوبت رسید به پیک نیمروزی با اجرای همکارم آقای گرجی. سلام، روز بخیر، خوش اومدید.
سلام به شما، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما شنوندگان خوب پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. همراه شما هستیم حدود 15 دقیقه. امروز اعلام شده قرار سازوکاری برای محدود کردن معاملات رمز ارزها در شبکه بانکی و صرافی‌ها تدوین بشه. در این باره دقایقی پیش با آقای سلطانزاده رئیس شورای عالی کانون صرافان گفتگو کردیم که با هم بشنویم.
مرکزی یک دستورالعمل کلی فعلا به صورت کلی در طریق روابط عمومی اعلام کرده که صرافی ها طبق دستورالعمل ابلاغی که در آینده نزدیک ابلاغ خواهد شد، می توانند در فضای مبادلاتی سامانه نیما ارائه به مشتریانی که می توانند ارز دیجیتال به جهت واردات کالا استفاده بکنند، از ارزهای دیجیتال ماین شده و تولید شده داخل کشور استفاده بکنند، ولی هنوز دستورالعمل نهاییش ابلاغ نشده به صرافی جهت مبادله.
و این مبادلات توی صرافی‌ها هنوز ادامه داره؟ بله،
مبادلات ارزهای دیجیتال در هیچ صرافی ادامه نداره. صرافی‌های مجاز تحت نظر بانک مرکزی به جمهور ارزهای دیجیتال معامله نمی‌کنند. اون پلتفرم‌هایی که به اسم صرافی ارزهای دیجیتال اقدام به مبادلات ارز دیجیتال می‌کنند، هیچ‌کدومشون مجوز رسمی از بانک مرکزی که در آن نهاد مرجع جهت ارائه مجوزهای لازم برای فعالیت ارزی است ندارند. اکثرا از جای غیر معمول اعلام مجوز کردن که اصلا ربطی به مبادلات ارزی نداره، چون مبادلات ارزی تنها نهاد ناظر و صادر کننده مجوز اداره مجوزهای بانک مرکزی هست که از اون طریق باید اقدام به کسب مجوز بکنن، که در مورد ارزهای دیجیتال هیچ گونه مجوزی تا الان که بنده اطلاع دارم به هیچ صرافی جهت مبادلات ارزی شد داده نشده.
بله، صحبت‌های آقای سلطانزاده بود، رئیس شورای عالی کانون صرافان. اما در این باره ارتباط تلفنی با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برقرار کردیم. آقای پور ابراهیمی سلام، خوش آمدید به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان برنامه.
سپاسگزارم. آقای پور ابراهیمی، آماری گفته شده مبنی بر اینکه 5 تا 12 میلیون ایرانی تجربه معامله رمز ارزها رو دارن. حالا جدای از صحت و سقم این آمار، آیا شما این معاملات چند هزار میلیاردی رو نوعی خروج سرمایه از کشور میدونید یا خیر؟
در ارتباط با موضوع رمز ارزها، ما با توجه به اهمیتش در حوزه اقتصادی کشور، در سالهای اخیر هم مجلس دهم ورود جدی داشتیم، هم در مجلس 11 هم چارچوب ضوابط قانونی رو در این حوزه داریم نهایی میکنیم. الان هم گزارش کمیسیون اقتصادی در سن علنی است، ان شاء الله ضابطه مند کنیم این مسیر حرکت رو. البته نوع مواجهه کشورها با حوزه رمز ارز متفاوت است. بعضی از کشورها از این ظرفیت استفاده میکنن، بعضی از کشورها هم ممنوع کردن اساسا. ما اعتقادمون بر اینه با توجه به شرایط کشور و ظرفیتی که در اقتصاد ایران و مزیتایی که وجود داره و همچنین شرایط تحریمی که رمز ارز میتونه یک ابزاری برای دور زدن تحریم ها باشه، این میتونه کمک کنه به اقتصاد. نگاهمون هم در این حوزه دو بخشه، یه بخش رمز ارزهایی که منشأ داخلی دارن و یکی هم رمز ارزهایی که منشأ خارجی دارن. در حوزه رمز ارز داخلی متاسفانه به دلیل عدم انسجام بین دستگاه‌های متولی از وزارت سمت گرفته وزارت نیرو، وزارت ارتباطات که بستر فضای مجازی رو ایجاد میکنه، بانک مرکزی و مجموعه‌های دیگه، عملاً این موضوع تا یه حدی متوقف شده و این ظرفیتی که میتونه سالانه بین 3 تا 4 میلیارد دلار بزن تا 5 میلیارد دلار منابع ارزی ایجاد کنه برای کشور، اما در خوش تحولات و شرایطی شده که عملاً امکان استفاده از این ظرفیت به حداقل ممکنه. در خصوص رمز ارزهای خارجی که بحث شماست، که عمدتاً مبادلات رمز ارزهاست، ما نگاهمون به این موضوع این است که از این ظرفیت به شکلی که نگرانی‌های مردم و دغدغه‌های مردم و ریسک‌های مربوط به این حوزه هست دخول مدیریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به شکلی.
حالا این مسیری که رمز ارزها طی میکنن خیلی مهمه آقای پور ابراهیمی. در مصاحبه‌ای که حالا با رئیس شورای عالی کانون صرافان پخش کردیم، آقای سلطانزاده گفتن که در صرافی‌های مجاز مبادلات رمز ارزها صورت نمیگیره. این موضوع رو شما تایید میکنید؟
بله، من داشتم توضیح می‌دادم که به همین جمله شما برسم.
بله.
اون چیزی که در حوزه رمز ارزها مبادلات رمز ارزها که منشأ خارجی دارن اساساً تا الان به دلیل عدم ورود بانک مرکزی، عدم تکلیف اجرای تکالیف خودش و همچنین تکالیفی که وزارت اقتصاد داره بر این موضوع، اساساً ما شاهد وجود سایت‌هایی هستیم که بدون هیچ گونه مجوز،
بله،
اولا در این حوزه با اصطلاح صرافی‌های رمز ارز دارن کار میکنن و اساساً هیچ صرافی مجازی در کشور اصلا وجود خارجی نداره که در حوزه رمز ارز کار بکنه. صحبت‌های کانون صرافان در کشور کاملا صحبت هم که شما مطرح فرمودین درست هست، اساساً بانک مرکزی مجوزی اینها رو صادر نکرده. اما اون چیزی که داره در اصطلاح عامیانه بین مردم مطرح میشه و کسانی که در این حوزه ورود دارن اینه که این سایت ها رو به عنوان صرافی میشناسن، یعنی اونا با این واژه دارن کار میکنن. عملا اینها هیچ کدومشون به دلیل عدم ورود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در موضوع بسیار مهم که از طریق اون درگاه های پرداختی که نیازمند نظارت بانک مرکزی است و پی اس پی هایی که باید مجوزهای اینا رو صادر بکنن اساسا در نظارت اونا قرار دارن، این مجموعه رها شدن.
خب آقای پور ابراهیمی، این برای اینکه این مجموعه رها نشه شما یه سری جلسات رو با مسئولان بانک مرکزی هم داشتین، درسته؟
اگر اجازه،
حالا به نظرتون تقصیر و کوتاهی متوجه بانک مرکزی هست یا خیر؟
اگر اجازه بدین من جملاتم تمام بشه بعد سوال شما رو مطرح بفرمایم، من کامل میکنم و توضیح میدم.
چون اشاره کردید به بانک مرکزی، من خدمتتون عرض کردم.
میخوام همین توضیح بدم که از وقت صرفه‌جویی کنیم و یه مقدار زودتر هم موارد
بفرمایید.
ببینید
چون ما وقتمون محدوده، بفرمایید.
من واسه همین عرض کردم که اگه اجازه بدین ما جملام تمام بشه بعد دیگه شما مطالبتون اگه باقی مون من در خدمتتون هستم. لذا میخوام بگم که ما در مجلس ورود کردیم برای اینکه این موضوع تبدیل نشه به نگرانی جدی. الان مردم دارن در فضای بستر فضای مجازی از طریق همین سایت هایی که اسم به ظاهرا گذاشتن صرافی ها که هیچ کدوم مجوز ندارن، هویت اونها و چارچوب اونها مشخص نیست، در از اقتصاد ملی حجم عظیمی از منابع که عرض کردم حدود شاید بین 3 تا 5 هزار میلیارد تومان روزانه از طریق درگاهی پرداخت داره تراکنش انجام میشه، این منابع داره به شکلی در قالب تراکنش بانکی عملیاتی میشه. خب این نگرانی جدی ماست. منابع اگرچه متعلق به مردم هستن، بخش خصوصی هست، اما در هر صورت منابع ملی کشور. بانک مرکزی جلساتی که ما با داشتیم در چارچوب این همین مقررات گفتیم شما برید ضابطه مند کنید، یعنی اگر سایتی میخواد در این حوزه کار بکنه یک هویت داشته باشه، ضوابط مقرراتش تعیین بشه، بر اساس اون بتونه کار بکنه. اخیرا بعد از هشداری که مجلس داد، کمیته اقتصادی داد، ریاست محترم مجلس مکاتبه‌ای که داشتن، مسئولین بانک مرکزی و مدیران اجرایی اون قسمت و وزارت اقتصاد به جای اینکه این کارو مدیریت کنن دستور توقف این کارو دادن. اساسا ما بحث توقف رو موضوع بحث بعدی ماست که اساسا اگر اینجا اجرایی نشود ما باید بتونیم نسبت به اون تصمیم گیری کنیم.
بسیار خوب.
بنابراین الان صحبت ما این هست، بانک مرکزی در خصوص رمزارزهای داخلی در چارچوب ضوابط مقررات یه سری اقدامات انجام داده، اونی هم که اخیرا شما فرمودین بخشنامه کرده صرافی ها، ظرفیت صرافی های داخل کشور بتواند تبدیل این به عبارتی کار رو شکلی عملیاتی بکنه. اما در خصوص رمزارزهای خارجی اون چیزی که در اتفاق رقم میخوره اینه که بانک مرکزی به جای مدیریت انجام کار دستور توقف داده و اساسا این مورد نظر مجلس نه.
سپاسگزارم از شما آقای پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدارتون.
رأی من مدیریت جدیدی بر اقتصاد و کشورم حاکم می کند.
پس در حضور پرشورم درست انتخاب می کنم.
ما ایرانی ها قابیم و گرم پروازیم، به هر میدانی سرافرازیم، داریم دنیامونو می سازیم.
به نظر من این کاریز کاملا شدنی، یعنی اگر واقعا یک دولتی سر کار بیاد که مسئولین بالای دولت اعتقاد به جوان ها داشته باشن، اطمینان به جوان ها داشته باشن، همچنانی که امام بزرگوار داشت و کار رو پیش برد با جوان ها، اگر یه چنین دولتی سر کار بیاد به نظر من مشکلات خیلی زود حل خواهد شد، همه این مشکلاتی که امروز جلوی چشم ماست.
خب چند هفته ای تا برگزاری انتخابات باقی نمونده. چند پیامک انتخاباتی شما شنوندگان رو که به 3610 ارسال شده براتون بخونم. شنونده ای نوشتن که داوطلبانی که از همکنون در اظهاراتشون حرفهای تفرقه اندازانه و منافقانه و دشمن شادکن میزنند، چگونه میشه به اینها اعتماد نمود و چگونه صلاحیت اونها تایید میشه و هم میخوان در این پست قرار بگیرن. اما یک زن سرپرست خانوار هم پیامک داده و نوشته: من یک زن سرپرست خانوار هستم، از رئیس جمهور انتظار دارم برای عمرات زندگی زنان سرپرست خانوار شغلی دست و پا بکنه. به من سرپرست خانوار حتی یارانه معیشتی تعلق نگرفت. 6 ساله که سرپرست خانوارم، از هیچ جایی منبع درآمد ندارم. خونه سالمندان پرستار بودم، الان بیکارم، به سختی امورات میگذرونم، اجاره نشین هستم. این هم از پیامک یک زن سرپرست خانوار. جالبه که در برنامه‌های اعلام شده نامزد انتخابات ریاست جمهوری سالهای گذشته متاسفانه رفع مشکلات زنان سرپرست خانوار اشاره زیادی نمی‌شد و انشاءالله در انتخابات امسال این موضوع مورد توجه قرار بگیره. اما برنامه ستاد ملی کرونا برای الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها اجرایی نشده. همکارم حسن علی مردنی:
این روزها اگه کلید یا کیف پولمون رو جا بذاریم اما ماسکمون رو جا نمیذاریم. یکی از توصیه های بهداشتی ضد کرونا همین ماسک زدن بود که میشه گفت تا حد قابل قبولی رعایت شده. اما بندهایی هم در شیوه نامه های بهداشتی و مصوبات ستاد مقابله با کرونا هست که هیچ وقت اجرایی نشده و حتی برخلاف اون هم عمل میشه. یکی از این موارد الکترونیکی نشدن پرداخت عوارض آزادراه‌های کشوره که قرار بود تا سال 1400 تمام پرداخت‌ها در این عوارضی‌ها الکترونیکی بشه. آقای سرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
بیش از 30% عوارض اخذ شده از آزادراه‌های ما بیشتر به صورت الکترونیکی نیست که این برخلاف مصوبه ستاد کرونا هست. اما متأسفانه می‌بینیم که اونچنان که باید و شاید این مصوبه عملیاتی اجرایی نشده.
افرادی هم که از عوارضی ها رد میشن حتی میگن مجبور به پرداخت نقدی شدن.
هر سری که من از این آزاد راه میرم اینا نقدی دریافت میکنم. یه نفر جلو ورودی هر جا گذاشته بودن با یکی از این تابلوهای ایست جلو ماشینا رو میگرفتن و پول رو تا نمیگرفتن اجازه چیز نمیدادن.
آقای خاشه، دبیر شرکت‌های سرمایه‌گذار آزادراه‌های کشور، درباره الکترونیکی نشدن عوارض میگه به خاطر نبود قوانین بالادستی برای نقد شدن عوارض‌های الکترونیکی مجبور به دریافت نقدی هستند.
دو تا مسئله است. یکی اینه که اصلا عوارضشون رو پرداخت نمی‌کنن، حد اکثر یه جریمه میشن. اون جریمه هم که میشن در واقع بعداً اون جریمه که به شرکت‌ها داده نمی‌شه. ببینید، این یک تفسیر ساده می‌خواد. یه تبصره توی مجلس تصویب کنن آقا عوارض رو اگر کسی نداد با 2% و وقتی که ماشینی میره توی این سری مبادی مثل نمیتونم تغییر شماره، فروش، ترخیص از پارکینگ یا گرفتن کارت هوشمند ماشین‌های تجاری، بهشون بگن مفاسا حساب آزادراهی بیارید. به همین ساده که قضیه قابل حله.
اوایل اعلام مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراه‌ها بود که وزیر راه هشدار داده بود اگه عوارض الکترونیکی پرداخت نشه شرکت‌ها مجبور به دریافت نقدی میشن.
اگر که مردم واقعا عوارضشون رو پرداخت نکنن ما بایستی برگردیم، چون دست در اختیار سرمایه‌گذاراست. وقتی منابعشون برنگرده طبیعیه که نمیتونن هم اقساط تحصیلاتی که گرفتن نمیتونن پرداخت بکنن، هم اتوبان رو نمیتونن نگهداری بکنن. من استدام اینه که انشالله پرداخت بکنن و ما منصرف نشیم از الکترونیکی.
آقای سرگزی میگه اما این موضوع چیز قابل حلی نیست که انقدر بخواد اجرای اون به تعویق بیفته، چون ماهیت این مصوبات به طوریه که برای نبودن این قوانینی که گفته میشه خیلی سریعتر از لایحه‌های دولتی و طرح‌های مجلس میشه اقدام کرد.
یکی از راه‌ها اینه که دولت لایحه بده که ما شیوه‌های اخذ عوارض آزادراه‌ها رو تغییر بدیم، یا این که به هر حال طرحی در مجلس از ناحیه نمایندگان مطرح بشه. ولی سریع‌ترین راه ممکن با توجه به این که این مصوبه ستاد ملی کرونا هست و اجرا شدنش هم الزام است، چرا که این مصوبه در حکم قانونه، مجدداً در کوتاه‌ترین زمان ممکن میتوانست وزارت راه و شهرسازی طی نامه ای از ستاد کرونا بخواهد که ضمانت اجرایی لازم رو هم پیش بینی بکنه.
در زمان نچندان کوتاهی که کرونا مهمان ناخوانده ما شده، کم نیستن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا که جامعه عمل به اونها پوشونده نشده و مناقشات در این باره کم نبوده. حالا انتظار میره مصوباتی که با یک آیین‌نامه اجرایی میتونه مسیر اجرایی اون تصویب بشه روی زمین نمونه.
پایان پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. خط پیامکی ما 3610.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 28. قوه مجریه مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت نسبت به ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، سوانه، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها اقدام نماید. کدام یک از مواد سیاست‌های کلی جمعیت به این مهم تأکید دارد؟ الف ماده 1، ب ماده 2، جیم ماده 6، دال ماده 7. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 3022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ صحیح مسابقه شماره 27 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 27 گزینه الف یعنی ماده شماره 4 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
نگین نام‌آوران ایران زمین. برای ادامه تحصیل به دارالمعلمین عالی آمده بود. میخواست زیست شناسی بخواند. اما استادی که قرار بود از خارج بیاید نیامده بود و تشکیل کلاس ها مرتب به تعویق میافتاد. او اما از این همه اتلاف وقت احساس ناراحتی میکرد و مترصد فرصتی برای آغاز تحصیل بود. روزی متوجه تشکیل کلاسی شد و از پشت پنجره استادی را دید که با وسایلی مشغول کار است و با اشتیاقی تمام درس می‌دهد. تصمیم گرفت در آن کلاس شرکت کند و از درس آن استاد دکتر محمود حسابی استفاده کند. بدین ترتیب کمال‌الدین جناب دانشجوی رشته فیزیک شد و با پشتکار و استعدادی که داشت مراتب تحصیل را یکی پس از دیگری طی کرد و نخستین فیزیکدان هسته‌ای ایران لقب گرفت.
آقای دکتر جناب، از هوش و ذکاوت واقعا بالا و خدادادی برخوردار بودن. موقعی که فیزیکو در ایران شروع کردن فقط 3 نفر بودن، الان نمیشه شمرد که چند نفرن. پس به هر طریق که کسی بتونه قلم به دست بگیره و یه چیز فیزیک بنویسه، مستقیم یا غیر مستقیم دانشجو ایشون بوده.
کمال‌الدین جناب در سال 1287 در شهر اصفهان و در خانواده اهل علم و ادب به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود گذراند و سپس به تهران و به دارالمعلمین عالی که بعدها دانشگاه تربیت معلم نامیده شد رفت و تحصیل فیزیک را زیر نظر دکتر محمود حسابی به مدت 3 سال آغاز کرد. او همزمان سرپرست آزمایشگاه‌های فیزیک و شیمی بود. کمال‌الدین جناب پس از پایان دوره کارشناسی در دارالمعلمین و انجام دوره سربازی جهت ادامه تحصیل به فرانسه رفت و از دانشگاه نانسی در مدت زمان کوتاهی دانشنامه فیزیک و ریاضی را دریافت کرد. همچنین کارشناسی شیمی را از دانشگاه سوربن اخذ و سپس عازم آمریکا شد. او در آمریکا و زیر نظر یکی از فیزیکدانان برجسته به ادامه تحصیل در رشته فیزیک پرداخت و موفق به دریافت درجه دکترا در فیزیک هسته‌ای شد. دکتر جناب پس از اتمام تحصیل به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران به تدریس و تحقیق مشغول شد.
فکر نمی کنم دانشجویی باشه که از آقای دکتر جناب ناراضی باشه، امکان نداره. چون واقعا آقا درسی که دکتر جناب می گفتم من دیگه احتیاج نداشتم تو خونه دوباره مطالعه کنم. بسیار درس گفتنشون عالی بود آقای دکتر جناب، بسیار.
تأسیس آزمایشگاه فیزیک اتمی و تربیت دانشجویانی فراوان در رشته فیزیک هسته‌ای از جمله فعالیت‌های اون باشد. این استاد برجسته در سال 1385 جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیار باقی شتافت.
دکتر کمال‌الدین جناب نخستین فیزیکدان هسته‌ای ایران بود و برای پیشرفت این دانش در ایران تلاش‌های فراوانی کرد. وی به عنوان نماینده ایران در اولین کنفرانس بین‌المللی اتم برای صلح شرکت نمود.
از فعالیت‌های اجرایی دکتر جناب میتوان به ریاست چند دوره ایشان بر دانشکده علوم دانشگاه تهران اشاره کرد. او همچنین در دولت دکتر محمد مصدق معاونت وزارت فرهنگ که بعدها آموزش و پرورش نامیده شد را بر عهده داشت.
دکتر جناب تألیفات فراوانی در حوزه فیزیک هسته‌ای به صورت کتاب و مقاله داشته است. او در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار کشور در حوزه علم فیزیک انتخاب شد.
نگین
کتاب قانون
اصل 135 قانون اساسی. وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حد اکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین نماید.
قانون اساسی میثاق ملی.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
We'll be right back.
مثل همیشه هم صدای شمایی. این بار در انتخابات 28 خرداد 1400 رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب. سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست. از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80 ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می کنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، رو به جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
پاستم بذار پشه هرچ بشکن میزنی درست نمیشه، فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
یه هم زبونی با تو آرامش میگیرم، تو مثل بارون میمونی، با تو حتی خاطراتم تو دل من زنده میشه. دوست دارم روزای خوبم با صدای تو شروع شه. وقتی تنها قصه میشی واسه من آروم جونی، لحظه لحظه با تو شادم، خیلی خوب و مهربونی. برای هر سن و سالی یه صدای دلنشینی، موج عشق و شور و شادی چقدر به دل میشینی. رادیو ایران، رادیو ایران.
موسیقی
اعلام ساعت 15 و با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان